هایی که تنین انداز بود از مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر همه حامیان و غربی عربی این کشور امریکا که با این جنایاتی که مرتکب شدن در جهان نفرت و انزجار جهانیان رو هم به دنبال داشته. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از همکاران که به من این فرصت رو دادن تا از مراسم یوم‌الله 13 آبان ماه گزارشی به تقدیم شما دوستان شنونده کرده باشم.
تشکر میکنم از همکار گزارشگرمون جناب آقای نوری. اما یادمون باشه با همدلی و مصرف بهینه انرژی های محدود همانند آب، برق و گاز به فکر همه هممیهنانمون باشیم. همینک همکارانم آماده هستن تا برنامه ققنوس رو تقدیمتون کنن.
ققنوس، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
زنی از خاک، از خورشید، از دریا قدیمی تر، زنی از هاجر و آسیه و حوا قدیمی تر، زنی از خیشتن حتی از عتینا قدیمی تر، زنی از نیت پیدایش دنیا قدیمی تر. که قبل از قصه قال و بلا این زن بلی گفته است، که قبل از قصه قال و بلا این زن بلی گفته است، نخستین زن که با پروردگارش یا علی گفته است. ملائک در طواف چادرش پروانه پروانه به سوی جانمازش می رود سلانه سلانه. شبی در عرش از تسبیح او افتاد یک دانه، از آن دانه بهشت آغاز شد ریحانه ریحانه. نشاندان دانه را در آسمان با گریه آبش داد، زمین خاکستری بودش که او رنگ آبش داد. زنی آنسان که خورشید است سرگرم مسابیهش، که باران نام او را می ستاید در تواشیهش. جهان آرایه دارد از شگفتی های تلمیهش، جهان این شاه مقصودی که روشن شد ز تسبیحش. ازل مبهوت فردایش، ازل حیران دیروزش، ندانم های عالم ثبت شد در لوح محفوظش. چه بنویسم از آن بی ابتدا بی انتها، زهرا ازل، زهرا ابد، زهرا قدر، زهرا قضا، زهرا شگفتا فاطمه، یا للعجب، وا حیرتا، زهرا چه می فهمم من از زهرا و ما ادراک ما زهرا. به نام یکتای مهربان، او که جهان زنده به نام اوست. سلام و درود بر شما عزیزان همدل، همراه و همیشگی ققنوس رادیو فرهنگ. سه‌شنبه شما به نیکی و نور و تندرستی باد. امروز 13 جمادی الاول به روایت برخی مورخان سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است. سال روز شهادت بانوی طهورای هر دو جهان رو به هر کس که چشم امید به مهر نگاه او داره تسلیت میگم. و مناسبت دیگر امروز 13 آبان روز دانش آموز هست. امروز نگاهی به ادبیات و آثار مربوط به واقعه تاریخی و بزرگ 13 آبان خواهیم داشت. پرسش برنامه رو هم در مناسبت سوگ امروز طراحی کردیم با این مضمون که امروز به نام روشن حضرت زهرا سلام الله علیها نامدار و آراسته است. نوای شما و کلام شما در ارادت به بانوی آب و آینه رو امروز میشنویم و اگر شعری، نثری نوشته‌ای، دل سروده‌ای دارید حتما برای ما بخوانید یا در شکل پیامک برام بنویسید. ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک 220-485 و 220-588-20. شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. صفحه نخست از مجله ادبی ققنوس. دور دنیا در 8 ماه. روایتی از سفر ناوگروه 86 نیروی دریایی ایران. کتاب قاف اقیانوس تألیف محمد رضا شرفی خبوشان، روایتی از سفر ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به دور دنیا به کوشش نشر معارف منتشر شده. قاف اقیانوس داستان ماجراجویی پسر نوجوانیه که به سبب بازیگوشیهاش خودش رو در میان دریا گرفتار در قایق کوچک پیدا میکنه. او در حالی که با مرگ، تشنگی و گرسنگی روبروست، تنها راه نجات رو در داستانگویی برای خودش میبینه. در این حالت او شروع به روایت سفر دور دنیای ناوگروه 86 میکنه تا از ترس تنهایی و شرایط سختی که در اونه اندکی رهایی پیدا کنه. نویسنده این کتاب آقای محمد رضا شرفی خبوشان الان مهمان من در ققنوس هستند. درود بر شما آقای خبوشان، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته شما.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. اون ایده اولیه چطور به ذهنتون رسید؟ یعنی به شما سفارش دادن نوشتن چنین چیزی رو، بعد برش به دنبال یه فرم گشتید و به این ایده رسیدین، اینطوری بود؟
بله، میشه گفت که دغدغه نوشتن رمانی برای این کاری که ارتش ما انجام داد در بخش نیروی دریایی وجود داشت، منتها این که به چه شکلی باید نوشته بشه و چطور نوشته بشه رو من با توجه به نیازی که در نوجوانان برای احساس دوست داشتنشون، افزودن علاقهشون به مفهومی با نام وطن، سرزمین، جغرافیا و همچنین خطر کردن اونها برای شناختن، پیش رفتن وجود داشت، من فکر کردم که شکل رمان باید به گونه‌ای باشه که این گونه احساسها رو هم در نوجوان برانگیخته کنه. ضمن این که خب این میتونست بهانه خوبی باشه برای اینکه من از جزیره هرمز حرف بزنم و همچنین این رو بگم که دوست داشتن وطن به معنی دوست داشتن همه چیزمونه، حتی کمک کردن به حفظ حیات جانوران و گیاهان.
بسیار خوب. آیا کلامتون به پایان رسید ترین بخش؟
بله بله.
بسیار خوب. گفتم نکنی که قرار ادامه داشته باشه.
نه، خواهش.
خود این میفهمم که اومدیم به یه شکلی برسید که در واقع یه روایت صرف نباشه، یه خورده یه اتفاقی باشه، بعد این روایت بزرگه بره تو دل اون روایتی که شما چیدین، در اومده به نظرتون؟
این رو دیگه باید از مخاطبان پرسید، یعنی اگر من بخوام تعریف کنم و
ایدهی گرفتین از کسانی که خوندن؟
بله بله، دوستان نوجوان، بعضی از شاگردان و اطرافیان و تعدادی از مخاطبان که معمولا من حالا چه پیش از چاپ چه بعد از چاپ بهشون کتاب رو میدم، همه بازخوردهای خیلی خوبی از اونها گرفتم، به خصوص این که نوجوان در جزیره هرمز داره با چیزهایی مواجه میشه که اونها امروز هم وجود دارند، دغدغه ها و همچنین مسائلی که به هر حال نگرانی های حتی خود نوجوانان هرمز هم هست و به نوعی میشه گفت که شخصیت ها و اشخاصی که تو این جزیره هستن از هر قشری و هر برحال رنگی از علایق نوجوانان درش وجود داره.
کاملا من با زیست بوم هرمز مواجه میشم در اثر، درسته؟
بله، در هرمز میشه گفت که ما با یک طبیعتی روبرو هستیم که اگه ازش قفلت بشه اون از دست میدیم، یک طبیعت استثنایی، یک طبیعت خاصی که کمتر جای جهان چنین جزیره ای رو داره. دقیقا این نمادی از وطن ماست، برحال یک سرزمین، جغرافیای خاصی داریم در جای خاص با ویژگی های خاص که اگر از اون قفلت کنیم همین میتونه ضد ما عمل کنه، همین میتونه باعث برحال نگرانی های بیشتر ما بشه، باعث برحال فرو رفتن بشه به جایی که ما بر فراز بریم و بر قله بچیم. داشتن یک سرزمین خوب با ظرفیت های برحال استثنایی تیغ دودم میمونه که همونطوری که میتونیم بهش افتخار کنیم، به خودم ببالیم یا اطمینان بشه باشیم که چنین چیزی رو داریم، از اون طرف هم باید دو چندان تلاش کنیم که چنین چیزی رو نگهش داریم، چنین چیزی رو به خوبی ازش استفاده کنیم.
نه.
و باعث بشه که به هر حال اون حس خوش زیستن به ما دست بده. ما میتونیم در هرمز حس خوش زیستن داشته باشیم، میتونیم با قفلتمون این حس خوش زیستن رو مدام تبدیل کنیم به تأسف و افسوس اگر قفلت کنیم از چیزی که داریم و ارزشش رو ندونیم.
برای این قصه رفتین اونجا؟
بله، من برای این کار تقریبا نزدیک به یک هفته‌ای در هرمز بودم و صحنه‌های داستان رو انتخاب میکردم، جایی که از قبل اندیشیده بودم. با سفر به اونجا خب تکمیل‌تر شد، ایده بیشتری به من داد. خیلی از فصل‌ها عیناً تصویری است از جاهای مختلفی که من در هرمز دیدم و فعالیت آدم‌هاش، زندگی نوجوان‌هاش و طبیعتش و همچنین زیستبوم جانوری و گیاهیش. مثلا همین لاک پشت پوز عقابی،
بله،
از نرخال گونه های در خطری است که خب در هرمز هم میاد و تخم گذاری میکنه. ولی خب در سفری که من داشتم خود اهالی میگفتن که الان چند سالی ما کمتر میبینی، اصلا نمیبینی. دلیلش هم اینه که خب گردشگرا خب این زیست بومو از بین بردن یا برخواد کسان که باید سیاست گذاری کنند فکر جدی براش نکردن. مصداق همون چیزی که خدمتتون عرض کردم،
واقعا گردشگری داره... که اصلا دیگه به قهقرا رفته، واقعا یه بلندگوی خیلی بزرگ میارن و اصلا یعنی فرهنگ گردشگری در اون منطقه و سایر جاها به یه نقطه رسیده که فقط اسفناکه به نظر من، میدونین؟ یعنی ما گردشگری رو اصلا با یه سری کارهای عجیب و غریب اشتباه گرفتیم و در هرمز بسیار بدتر متاسفانه.
بله، من میدیدم که چیزهایی هم که وجود داره از بین میره یا
دقیقاً
میتونه برحال زنگ و رخ شایسته و بایسته و درست و دقیق بهش داده بشه فراموش میشه و اونها رو از دست میده. اونش خاک هرمزه برحال. اون خاک رو خب قبل خاک متاسفانه میبردن از جزیره، اصلا حالا در ابعاد خیلی زیاد، حتی به صورت
بله،
حالا
بله.
یا رسمی یا غیر رسمی، حالا گویا ظاهرا متوقف شد اینطور که من پرسیدم
و بعد همش هم به اسم مردم در اومد، میدونید که حالا مثلا یکی یه مشت خاک برمیداره اونا رو مقصر کردن اصلا.
بله بله. و حالا
بگذاریم، بحثش مال یه جای دیگه است ولی لازم بود بگیم.
بله، حالاش که بهش اشاره شد اتفاقا تو رمان اومده این، یعنی خود قهرمان داستان به این مسئله اعتراض میکنه و میگه که اصلا بهش اشاره میکنه، مثل مثلا یک نوعی از خرچنگ های خیلی خاص هست در هرمز که اونجا مثلا خود ممکنه بعضی از کسانی که مسافر میبرن توی هرمز اصلا از این خرچنگ ها رد میشن یا مثلا مردم میدن.
بله، متاسفانه
محیط زندگی این خرچنگ رو به هم میزنن از بین میره. خب ببینید، بعضی چیزها مقصرش ممکنه اون سیاست گذار باشه یا حکمران باشه، ولی خب خیلی چیزها میتونه یک مشارکت جمعی باشه. کلاً خوشبختی که امر جمعی است، بدبختی هم که امر جمعی است. یعنی در خیلی از چیزها ما میتونی فرهنگ استفاده و فرهنگ درک و داشتن اون چیز رو بالا ببریم.
ولی ضابطه مندی هم وجود داره دیگه، یعنی یه ضابطه‌ای باید وجود داشته باشه، یه قدرت اجرایی جدی باید وجود داشته باشه. یعنی من مدام میخوام این بار تقصیر رو از روی دوش مردم بردارم، چون میدونم که همش مقصر شده.
به نظر من دو سویه هست، یعنی نمیتونیم بگیم که مثلا فقط یک طرف وظیفه رو داره، باید همگام پیش بره. یعنی اینا در هم تأثیر بذارن، یعنی هم مطالبه گر در کسی که مسئولشه با مطالبه کردنش و اون کسی که مسئوله با اجرای درست وظیفهش. این
میفهم.
دو سوی است. اگر فقط یک سوی قضیه رو ببینیم، این مثل کفه ترازی میمونه که نتیجه نمیرسه و نامیزان باقی میمونه. بنابراین به نظر من اگر همگام پیش بره، مثل همین کاری که حالا توی رمان به این بهانه نوشته شده، نیمه
بله.
دریایی، خب به هر حال هم ناوگروه، من مصاحبه کردم با تک تک اعضایی که رفته بودن دور کره زمین رو گشته بودند و از اقیانوسا عبور کرده بودند، 360 درجه دور کره زمین رو در اقیانوس گشتن. در
یه کتابی هم روایت فتح با همین موضوع در آورده، نمیدونم اونو دیدین یا نه، روایت نویسی البته، ولی خب یه جاهایش خیلی به درد داستان نویسی حرفه‌ای میخوره.
بله، خود نشر معارف هم روایت این کار رو هم منتشر کرده که
بله. بسیار
علی اصغر عزتی پاک دو زحمتش رو کشیدن. اما نکته‌ای که من دوست دارم بهش اشاره کنم که من دقدقم این بود که هدف اصلی این بود که نوجوان بداند که هرچه پیشتر بره از جایگاه خودش جلوتر بره و طلب چیزهای بزرگ رو کنه، اون چیزهای کوچک رو هم میتونه حفظ کنه. یعنی شما با آرزوهای بزرگ، با رویاهای بزرگ، با تخیلهای قوی میتونید اون چیزی رو که دارید حفظ کنید و اون چیزی هم که دلتون میخواد برسید. ولی خدایی نکرد اگر تخیل ما، آرزوهای ما، رویاهای ما به خشکه و بهش اعتنا نکنیم، حتما سرنوشت بدی خواهیم داشت.
بسیار خوب. من حالا طرح کلی کتاب رو میدیدم، راستش احساس کردم که خیلی سخت در میاد این طرح، ولی از یه بخش اجرای شما خیلی خوشم اومد، اینکه دارید میگید قصه نجات بخشه. به نظر من این خیلی استعاره بزرگیه، همون اتفاقی که مثلا در 1001 شب میفته، همون اتفاقی که در بسیاری از روایت‌های دیگه هم میفته و قصه نجات دهنده است که از راه میرسه. شخصیت قصه شما هم سعی میکنه که یک قصه در دل قصه خودش ایجاد کنه. درود بر شما آقای خبوشان، متشکرم که با من گفتگو کردید.
من هم از طرح مباحث خیلی خوب و دلنشین شما لذت بردم. خیلی ممنونم از دعوت شما.
متشکرم، خدا نگهدار شما باشه.
خدا حافظ.
تو ای نازنین میهن، ای خاک پاک زنوار حق، چهره تارناک، منم مر تو را ای مهین مام، ز مهر تو دارم سری پرزشون. تو ای بحر ور از عنایات رد، دعاگوت هستم به هر روز و شب، دو دست نیایش فراز آورم به درگاه ایزد نیاز آورم. خدایا نگهدار این بیشت زهری منان و زعاسی به در، کله گوشش را به خورشید سال، به شادان دلش شادی جان فزای. مرا حق گذاری بیاموز نیست، که گویم بدین خطه مشکبیز. ایا گاهوار عزیزان من، تو ایزدی مرز ایران من، جهان تا جهان است آباد باش، جهان تا جهان است آباد باش، بر و بوم مردان آزاد باش.
این نغمه ها و نواها رو در برنامه زنده ققنوس گوش میکنید. قطعه با کلام زیبایی رو که شنیدید نامش خاک پاک بود، با اجرای سروش آینه تقدیمتون کردیم. نغمه پردازی شهرام مظلومی و شعر حسن حبیبی. تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم. ایرانی بخوانیم. بوسه آذر، نوشته محمد قاسم خانی. رمان بوسه آذر رمانی تاریخی و عاشقانه است که به تسخیر لانه جاسوسی امریکا در سال 1358 پرداخته و با نگاهی عمیق سرنوشت ملت ما رو در آستانه بازیابی هویت ایرانی و انقلابی خود بازخوانی میکنه. در این کتاب موضوعاتی چون آرمانگرایی، عشق به میهن و تحولات سیاسی پس از انقلاب اسلامی در قالب داستانی پرکشش و عاطفی بررسی میشه. این کتاب به لایه‌های درونی این واقعه پرداخته و در قالبی نمایشی تحولات سیاسی و اجتماعی اون دوران رو روایت می‌کنه. نویسنده تلاش کرده تا تصویری رو از سرنوشت ملت ایران در آستانه بازیابی هویت ایرانی انقلابی خودش ارائه بده. صدای ققنوس رو از شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید. از شما خواستم که اگر شعری نوشته ای، سطری، کلامی در سنا و رسای حضرت زهرا سلام الله علیها میدانید، میخوانید، گاهی بر روان زبانتون جاریست، برای ما هم بنویسید یا اینکه با هم تماس بگیرید و برهم بخوانید. سر وجود راز جهان فاطمه است، این بدان. اهورا این پیامک رو برای ما نوشته بودن. آقای سید محمد حسینی از همدان هم شعری رو نوشتن که براتون میخوانم. چرا گشتی خموش ای چلچراغ خانه حیدر؟ چرا کردی نهان رخ از علی یک بار؟ یا زهرا تو ای سنگ صبور درد پنهان علی، چون شد که بشکستی و بربستی لب از گفتار؟ یا زهرا همچنان هم شنونده صدای شما و خواننده پیامک هاتون خواهم بود.